جامعه همچین وضعی داشته باشه، یعنی همتون نسبت به هم دیگه یه همچین احساسی داشته باشید، مشکل یک نفر مشکل همه باشه، اگه یکی یک مشکلی داره بقیه خوابشون نبره تا بهش کمک بکنن. این چیزی که پیامبر خواسته، امت اسلامی که پیامبر میگه شفاعت میکنم، یه همچین امتی که خب باز شما ما خودمون رو نگاه کنیم ما چقدر فاصله داریم از این وضعیت. و حتی به عنوان نمونه آخرم نمونه جنگای پیغمبر عرض کنم، یکی دو تا مثال در باب همین به اصطلاح صحنه به قول آقایون صحنه ظهور خشونت پیغمبر است که دیگه اگه کسی بخواد تهمت خشونت بزنه به پیامبر و اسلام دیگه باید بیاد تو صحنه جنگ دیگه، یعنی خشنتر جایی نیست. انسانیت پیامبر رو ببینید و اخلاقی بودنش رو و تعالیمش رو حتی وسط معرکه جنگ، چون اینا از تهمتایی که همشون میزنن اینا، یعنی هم کلیسا و پاپ که دستشون در تمام دوران قرون وسطا آغشته به خون صدها هزار و چند میلیون انسانه، چون این تمام ارتشای استعماری اروپایی در قرن 16 17 18 19 که وارد کشورهای آفریقایی آسیایی آمریکایی لاتین شدن برای غارت و قتل عام و اینا، همشون توی چیزا داره اون جلوی صلیب، یک صلیب و یک شمشیر حرکت میکرد. این بومیای بیچاره آفریقا و آمریکای لاتین میگفتن مسیحی میشید یا نه؟ اگه زانو میزد صلیب رو میبوسید، میگفتن خب حالا زندتون میگذاریم به شرطی که اموالتون و املاکتون و طلاها و جواهر مال ما باشه. اگر زانو نمیزد و نمیبوسید صلیب رو، سرش میرفت. تا قرن 18 و 19 اینجوری بود. از قرن 19 و 20 که دیگه مسیحیت خودش کلا تقریبا حذف شد و به حاشیه رفت و کلیسا حذف شد، دیگه از اون وقت که کلیسا حذف شد پاپا شدن صلح طلب، چون دیگه کاری نبودن. و الا هر وقت که اینا سر کار بودن صلیبی ها، شما حتی همین 60 سال پیش هیتلر فاشیستا که میجنگیدن، رابطه پاپ با فاشیستا با هیتلر کاملا دوستانه بود، با موسولینی دوستانه بود، چنان که الان بعد با امپراتوری انگلیس استعمار انگلیس دوستانه، چنان که الان با آمریکا با اسرائیل صهیونیست‌ها روابطشون دوستانه است. بزرگ این جلادان تاریخ، یه وقت من گفتم اگر تمام اینا که به من جلادان بزرگ تاریخ جمع شدن، از نرون و چنگیز و کیو کی همه اینا رو با هم جمع بکنید، یه انگوش کوچیکه امپریالیسم اروپا و آمریکا و صهیونیست‌ها تو همین 60 70 سال اخیر نمیشه. چون اینا 130 میلیون آدم تو همین 50 60 70 سال کشتن. کل کشتارهای تاریخ از اول تا حالا اینقدر نبوده. جنایات قرون وسطی هم که خیلی بوده باز اینقدر نبوده. وقتی این دو تا گروه، یعنی یکی جریان‌های صلیبیه که از صلیبشون خون میباره در طول تاریخ، دادگاه تفتیش عقاید، شکنجه های قرون وسطایی، جنگ های صلیبی، این همه دانشمندایی که سوزوندن اینا، که اصلا تاریخ به عنوان ضرب المثل تاریخ دیگه اینا، و همم جریان مدرن رو به اصطلاح مدرنیته که این همه قتل و غارت کردن، رکوردداران خشونت در تاریخن. و حالا ببینید در اینا کیو متهم میکنن به خشونت. من فقط دیگه دو تا مثال از جنگ های پیامبر بزنم ارجمه ختم میکنم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حتی وسط معرکه جنگ باز مظهر عشق و اخلاق و گذشت و عاطفه و صلح طلبی است. یک نمونه خود فتح مکه است، یه نمونه فتح مکه است که ماجرای زیادی داره، حالا من به فتح مکه نمیخوام بپردازم، دوستان میدونن. وقتی اونجا داره که وقتی ابو سفیان رفت به اصطلاح ملاقاتی با پیامبر کرد توی اردوگاه مسلمونا نزدیک مکه که بعد دیگه ببینن آخرین مذاکره بود، اونجا وقتی که برگشت از ملاقات پیامبر از اردوگاه مجاهدین برگشت، داره تو تاریخ که ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت که ما تسلیم بشیم، با اینا نمیشه جنگید، چون امکان مقاومت در برابر مردان محمد نیست. ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت شما که هیچ، میترسم امروز به شب نرسیده کسرا و قیصر هم در برابر او زانو بزنند و تسلیم شوند. گفت این مردانی که من دیدم اینا در برابر هیچ چیز تسلیم نمیشن، با یقین مطلق آمدن. بی خودی زحمت ندیم، جنگ را نمیزیم که وسط تلفات بی خودی هم بدیم، تسلیم بشیم. دنبال رای دیگه ای باید بود، همون رای که اتفاقا رفتن ابو سفیان و اموی ها گفتن مسلمان میشیم، بعد در قالب اسلام و مسلمونی کاراشونو کردن، کارهایی که بعد پسر همین ابو سفیان کرد، معاویه و نوش یزید، از این طریق آمدن با این تاکتیک، تاکتیک موفقی را انتخاب کردن. گفت سینه به سینه این سیلاب انسانی نمیشه وایستاد، بریم کنار دور بزنیم اینا رو، با اینا نباید جنگ، اینا با اینا نمیشه وایستاد. بعد اونجا داره که پیامبر هم قبل از ورود به مکه، که میدونین مکه سخت‌ترین خاطرات پیغمبر مال مکه است، اون همه شکنجه ها، محاصره شعب ابی طالب، محاصره منجر به تحریم اقتصادی اینا، منجر به مرگ خدیجه، عزیزترین کس پیش پیامبر، مرگ ابو طالب و خیلی هایی دیگه، اون همه مصیبت ها، شکنجه ها، شکنجه یاسر و سمیه، شکنجه های منجر به قتل، اون همه سنگ میزدن بهش، کوچه ها نمار را میفتدن، بردن دیوانه سنگ میزدن، زباله رو سرش خالی میکردن، اون جنایت هایی که اینا کردن و بعدم که به مدینه اینا آمدن هجرت کردن، جنگ هایی که اینا را انداختن. درست فتح مکه وقت انتقامه، پیامبر میدونستن اینا نمیتونن به جنگن بایشون و شهر سقوط میکنه و اینا بدون جنگ وارد شهر خواهند شد. اونجا پیامبر دستور دادن به مجاهدین که جنگیدن هدف ما نیست، جنگیدن وسیله است. فرمودن تا میتوانید از سلاح استفاده نکنید، تنها عبارت که پیامبر ببینید، تنها در مواردی که مقاومت دیدید، مقاومت مسلحانه دیدید، اونجا حق دارید درگیر بشید، اونم به همون اندازه نه بیشتر. یعنی اگه توی یه کوچه یه نفر مسلح آمد جلو، نگو خب یه کل اهالی کوچه دیگه باید حسابشون رو رسید، نه با خود اون. پیامبر فرمود مکه حرم امن خداست، حتی گیاهان را نباید چید. فقط چند نفر رو نام بردم که اینا خیلی جنایت کرده بودن، گفتن فقط این چند نفر را اگر هر کس هر جدید اینا رو عیب نداره بزنید، بقیه رو هم ندارید. همون چند نفر هم توی تاریخ داره که اینا خودشون رو تو فرصت‌های خاصی از طریق کسایی میرسوندن به پیامبر و عذرخواهی میکردن، باز پیامبر همون ها هم اکثرشون رو بخشید، در از یکی دو نفر که بقیه همه رو پیامبر بخشید. شهری که تقریبا اکثر مردانشون جنایت کرده بودن در حق اینا، مسله کرده بودن، کشت و قاتل حمزه رو، کی کی، خیلی اینا رو پیامبر ده همه رو بخشید. فرمود انتم الطلقاء، با همه این جنایت هایی که کردید همه شما آزاد شده بانید، همه آزاد، همه رو بخشید. و او تعبیری دارد که تو قضیه کربلا خطاب به نیروهای دشمن میگن که شما ابناء الطلقاء هستید، شما فرزندان همون آزاد شده های مکی، شما نسل دوم همون هایید، با جد ما جنگیدید تو نبرد اسلام و کفر، حالا نوبت ماست با ما میجنگید با چهره اسلام، اسلام یزیدی و معاوی، اسلام و اموی، با اسلام پیامبر و اسلام علوی. این ابناء الطلقاء اشاره به همینجاست. و حتی داره روز دوم فتح مکه که یه درگیری شد بین یکی از مشرکین با یکی از مسلمان ها، روز دوم که دیگه تمام شده بود، توی این درگیری مسلمان ها زد مشرک رو کشت، یکی از اهالی مکه رو. حتی اونجا داره خیلی جالبه، دیگه تو جنگ و هم فتح بعد از 23 سال مصیبت، که ما میدونیم تو جنگ های دنیا کی جنگی در دنیا وجود نداره، همین الانش که به اصطلاح بشر مدرنه، که فاتحین بی حساب و کتاب تا یه مدتی به سراغ جان و مال و ناموس و خانه و همه چیز شکست خورده ها نره، اصلا جلوشون نمیشه گرفت. یه جنگ که میشه، یه شهری که اشغال میشه، یک دو نفر که با هم میگن، دو تا دستگاه یکی که سقوط میکنه، حتی تو انقلاب های دنیا، شما تمام انقلاب های دنیا رو ببینید، حالا امام این انقلاب رو کنترل کرد، واقعا انقلاب های دنیا همشون اینجوری وقتی پیروز میشدن تو جنگ های منطقه بوده، تا یه مدتی خون و جان و مال و ناموس اون طرفا اصلا هدر بوده، آقا هر کس هر کار می‌خواد بکنه. پیامبر جوری بعد از فتح مکه فضای صلح و عفو و اخلاق رو حاکم کردن که داره روز دوم فردای فتح مکه یه جنگ درگیری شده، یه مسلمان یه مشرک رو کشت، شما فکر می‌کنید پیامبر چیکار کرد؟ تو ذهنتون فکر می‌کنید پیامبر چیکار کرد اینجا؟ پیامبر تو روایت داره که ایشون دستور دادن دیه و خونبهای اون مشرک رو به خانوادهش بدن. این یک انقلاب دینی، یک فتوحات پیامبر اینجوری بوده، گفت خونبهاشو بدید به خانوادهش، به خانوادهش تامین کنید که کینه‌ای به وجود نیاد. حالا بالاخره یعنی سر یه درگیری یه نفره پیامبر حساسه. از این جالبتر داره چند نفر از مشرکین مکه، این خیلی جالب، اینا شاید بعضیش نشنیده باشید، چند نفر از مشرکین مکه وقتی دیدن مکه سقوط کرد و اینا، یه گروه ترور تشکیل دادن، گفتن حالا اینا میان تو شهر مسلط میشن، فرصت پیدا میشه ما توی فرصت مناسب میریم خودشو میزنیم، خود پیامبر رو، حالا بعد دیگه اینا هر کار میخوان بکنن، اما اصلشون رو بزنید، انتقاممون رو گرفته باشید. قرار شد یه نفر به عنوان نیروی عملیاتی مسلح بشه و بره عمل کنه و میدونستم که احتمال قوی میداد بعدم کشته بشه. تقریبا رفت به قصدی که اینقدر چینه داشت که میزنم میکشمش، حالا با خودم هم هر کار خواستم بکنم، انتقاممون رو قبیلمون رو گرفته باشیم از اینا. شخصی به نام اینا رو که دارم میگم خود این فرد داره تعریف میکنه، راویش خود این یاروی همین تروریست است به نام فضالت ابن عمیر. میگه من مأمور شدم پیامبر رو ترور کنم، سلاح هم رو زیر لباسم مخفی کردم، تعقیب مراقبت گذاشتم ببینم کجا میره ایشون، کی میاد بیرون، کجا برنامه‌اش چیه روزا. دیدم بهترین وقت فرصت برای ترور پیامبر وقتی است که داره کعبه رو طواف میکنه، نزدیکش میشم و میزنم. تو شلوغی هم فدام احتمالم داره اصلا کسی نفهمه کی به کی بود، خودم میزنم، خودم هم میگم بگیر بگیر. این با این طرح آمده جلوی پیامبر، خب کمین میگذاره تعقیب مراقبت. بعد میگه لحظه‌ای که پیامبر مشغول طواف بود، من مسلحانه با سلاح مخفی زیر لباس به اون نزدیک شدم. تا به پیامبر رسیدم و آماده درگیر شدن استفاده از سلاح شدم، ناگهان رسول الله به سوی من برگشت، به من گفت تو فضاله هستی؟ گفتم بله. میگه ترسیدم جا خوردم، گفتم بله. بعد گفت که خیلی جالب روایت، پیامبر گفتن که با خودت داشتی چه میگفتی؟ با خودت چی میگفتی؟ گفت هیچی آقا، داشتیم ذکر میگفتیم. اینا رو خودش تعریف میکنه، گفت هیچی آقا، داشتم ذکر میگفتم، دعا میکردم اینا. پیامبر تبسم میکرد، چون باطنش رو خب میدونست دیگه. پیامبر تبسم میکرد، گفت خب همینجور که ذکر میگویی از خدا هم بخواه که تو را ببخشد. همونجور که داری ذکر میگی با ارواح عمت تو داری ذکر میگی، همونجور که داری ذکر میگی از خدا طلب بخش، بگو خدا هم ببخش منو. بعد میگه که من فهمیدم که این میدونه، نگران شدم خب حالا چیکار میکنه با من. میگه بعد دستش را روی سینه من گذاشت، با این لبخند و دست گرمی که روی قلبم گذاشت، ناگهان احساس کردم همه کینه ای که به او داشتم تمام شد. خیلی زیبای اینا. دستش را که برداشت، دیدم در این دنیا کسی را بیشتر از او دوست ندارم. و پیامبر گفت برو. شبیه این قضیه تو نبرد حنینه، اینا همه به حساب جنگ فتوحاته، اینا دیگه مظهر خشونت پیغمبره. در نبرد حنین، حنین میدونی یه جایی نزدیک طائف، یه اتفاق جالب افتاد. بعد از فتح مکه اشراف ثقیف و هوازن اینها یک جلسه فوری گذاشتن، یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن مکه که اصل قضیه بود سقوط کرد، حتی نتونست نصف روز بجنگه با سپاه پیامبر، ما دیگه کار ما ساخته است. یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اگه ما فرصت بدیم اینا تو مکه مستقر بشن، بر خودشون و اوضاع رو بپن، تجهیز میشن دوباره، بعد میان کار ما رو نصف روزه میسازن. ما تنها راهمون اینه که ما پیش دستی کنیم درگیرش. شروع کردن سازماندهی نیروها، گفتن ما اگر ضربه اول رو بزنیم زدیم، اگر نه نابودیم. اینا شروع کردن نیروهاشون رو سازماندهی کردن. به پیامبر نیروهای اطلاعاتی پیامبر خبر دادن که آقا اینا، ما هنوز تو مکه مسلط نشدیم کامل، اینا دارن آماده جنگ میشن. پیامبر فرمود که خیلی خوب، حیبی نداره. بعد اینجا داره که نیروها، اونا گفتن که خب مکه سقوط کرد دیگه، حالا تکلیف ما روشن، نوبت ماست، کاری باید کرد، جنگ شروع کردن. و اتفاقا نیروهای پیامبرم که داشتن میامدن طرف اینا، اینا چون منطقه رو میشناختن، تو منطقه اونا بود، اونجا داره که یک کمین، یه تاکتیک خیلی قوی، یک کمین اجرا کردن تو نیروهای مسلمان ها، که سپاه مسلمان ها اون لحظه اول بین راه که هنوز به درگیری نرسیدن تارمار شد، چون بخش مهمی از این سپاه مردم مکه بودن، همین مشرکینی که مسلمان شده بودن. پیامبر گفتش که خب اگه مسلمان شدید حالا پس بیاید کمک کنیم دیگه. اینا هم گفتن ما میایم آقا. بعد اولین مسیر تو راه که نیروهای دشمن به اینا کمین زدن، اینا در رفتن همه. پیامبر یه لحظه دید خودش مونده و 70-80 نفر نیرو که مجاهدین هست، بقیه اینا همه هر کسی یک طرف رفت تو محاصره دشمن. اونجا نقل شده که پیامبر از جمله جاهایی که نقل شده که پیامبر مستقیم به یک نفری با اسب تاخت به سمت قلب دشمن، که میگه ما اینا میگن ما دیدیم وقتی پیامبر خودش داره میدیدیم تنهایی داره میره تو دشمن، ما هم دیگه حمله کردیم و بقیه میدان بودن، دشمن عقب نشینی کرد، رفتن تو دژه هاشون. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه ها، اولا این لحظه که اینا فرار کردن بعضی از مردم مکه مثل ابو سفیان اینا ته دلشون نمامده بودن که یعنی بگن ما دیگه با شما ایم. میگه اینا ته دلشون خوشحال شدن. تو تاریخ هم شده که ابو سفیان گفت که آخ جان اینجوری که اینا دارن در میرن فکر کنم تا ساحل تا دریا درن. و یکی دیگه از همین تازه مسلمانای به اسلام منافق اینا وقتی دید سپاه مسلمان دارن فرار میکنن گفت ها الان قد بطل السحر، جادوی محمد باطل شد. اینجور که داشت با سرعت می آمد جلو این دیگه تمام شد، جادوش باطل شد، اینا دیگه افتادن به سرازیری. پیامبر با همون چند ده نفر ماندن، خود پیامبر به صف دشمن زد، پیروز شدند. و باز یه قضیه دیگه شبیه همون قضیه داره که وسط جنگ یک تیم ترور آمده بود جز این مسلمان شده های مکه. باز یه گروه آمده بودن گفتن که تو راه جنگ این وسطا یه جای شیر تو شیر میشه وسط درگیری و اینا، همونطور که از هر طرف تیر میاد ما یکی میزنیم به خود پیامبر بیفته بعدا میگیم که دشمن زد. یعنی تو وسط این معرکه هم باز خواستن پیامبر رو ترور بکنن که شبیه همین قضیه رو که عرض کردم توی مکه راجع به اون بنده خدا اتفاق افتاد، شبیه این قضیه هم اینجا نقل شده. و این کسی که اینو نقل میکنه به شیبت ابن عثمان پرده‌دار بتخانه کعبه میگه ایشون بعد از به اصطلاح دیگه فتح مکه اینا شدن مسلمان و شدن جزء اصحاب پیغمبر و اینها. عباراتش اینه، میگه فکر انتقام در دل من بود، با سپاه مسلمانان به سوی حنین که می آمدم گفتم وسط نبرد که اوضاع شلوغ خواهد شد در یک لحظه خود پیامبر را هدف قرار خواهم داد و کسی نمیفهمد. و شبیه همون ماجرا باز داری که اونجا داره پیامبر، یه لحظه دیدم رو چش تو چش میان پیامبره و بهم میگه که شیبه، گفتم بله، گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم هیچ کار. که باز این همون قضیه داره که پیامبر او رو در آغوش گرفت که میگفت من یا دستشو در دستشون گرفتن و میگه من همونجا عذرخواهی کردم، آمدم توضیح بدم که آقا بله من یه غلطی می‌خواستم بکنم. میگه پیامبر اجازه نداد حتی من کاملا عذرخواهی بکنم، فرمود که حسبنا الله خدا ما را کافی است، نمیخواد برو خودت برو درست باش. و آخرین نمونه همین تو همین معرکه جنگ حنین داره، بعد از جنگ حنین فراری های دشمن گریختن به طائف، اینا که تو درگیری پیامبر زدشون عقب فرار کردن رفتن طائف. طائف برج و باروهای خیلی محکمی داشت، محاصره کردن مسلمان ها طائف رو، هرچه صبر کردن طائف سقوط نکرد. اونجا داره پیامبر از دستور داد با منجنیق دیوارهای شهر رو خراب کنه ولی بازم نشد، محاصره طول کشید، شهر مقاومت کرد. بعد پیامبر فرمودن که خب خدا مقدر نکرده فعلا اینا سقوط، اینا باید من دلم میخواد اینا بدون جنگ خودشون بعدن بیان. اونجا داره که پیامبر دستور دادن برگردن چون اینا خودشون جنگ رو شروع کردن، همین که ما زدیمشون عقب فعلا کافیشونه، ما بهشون فرصت میدیم. بعد که داشتن برمیگشتن یکی از اصحاب پیامبر گفت یا رسول الله حالا که داریم میریم دست حداقل قبیله ثقیف را نفرین کن، اقلا نفرینشون کن که خداوند عذاب بر اینا نازل کنه. نفرین پیامبر میدونید چی بود؟ پیامبر نفرین کرد. نفرینش چی بود؟ نفرینش دعا بود. عبارتی که از پیامبر نقل شده، حالا او گفت نفرینشون کن، پیامبر گفت دستاشو برد بالا گفت اللهم اهد ثقیفا و ات بهم، خدایا مردم ثقیف را به راه بیاور، هدایت کن و کاری کن که خودشون با پای خودشون بیان بدون جنگ بدون درگیری، خدایا هدایتشون، خدایا راه رو به اونها نشون بده. اینم نفرینش بود. بعد اونجا داره وقتی داشتن برمیگشتن یکی از اهالی طائف از توی دژ داد زد که ان الحي مقيم، یعنی ها دیدید اینجا که مکه نیست که ما الکی تسلیم بشیم، اینجا رو با مکه اشتباه گرفتید. یه رجلی خوند اون که ما حرف زد، یکی از این تازه مسلمان‌ها مسلمان‌نامه‌های مکه که بین سپاه پیامبر بود اینم به اون یه اشغال رسوند، به اون کسی که جزء دشمن بود از قبل آشنا بودن، یه اشغالی بهش رسوند، دست تکون داد که اینی ها بابا درست گفتی، میگه گفته راست گفتی واقعا که شما بزرگوار و اهل مجدی، به اونا گفت. بعد اونجا میگه که بارک الله شما مقاومت کردین مثل ما تسلیم نشده. بعد میگه که یکی دیگه از مسلمان ها به این گفت که خاک بر سرت، گفت خاک بر سرت از دشمن داری تعریف میکنی؟ این پاسخ داد کدام دشمن، دلت خوش است؟ من برای جهاد نیامدم، من فکر کردم شهر سقوط میکند، آمدم یکی از دختران خوشگل طائف هم گیر من بیاید. این عبارتی که داره میگه من اومدم یکی از دخترای خوشگل طائف هم شاید سهم ما بشه، من برای جهاد نیومدم که، من فکر کردم مکه که اینجوری سقوط کرد حتما طائف هم نصف روزه سقوط میکنیم میریم غنیمت جمع میکنیم. پیامبر برگشت 6000 اسیر در این نبرد اسیر گرفت، چون میفهمید تا میتونید نکشین کسی رو. 6000 اسیر گرفت. عبارت گوش کنید، پیامبر اسرا را تقسیم نکرد، چون رسم دیگه وقتی یک جنگی میشد اسرا را نمیبردن تو اردوگاه اسیران و اینا. اسرا بین خانواده های به اصطلاح رزمنده ها و فاتحین تقسیم میشدن و هر اسیری این اسرا اینا تو خانواده های بودن، اون خانواده باید مخارج اینو تأمین میکرد، یعنی غذا و لباس و مسکن و بهداشت و ایناشو تأمین میکرد، اینم باید متقابلا به اون خانواده خدمت میکرد. دقت میکنید؟ وقت اونجا داره که پیامبر فرمودن که اینا رو نکشیم. بعد اسرا رو تقسیم نمیکرد، چون همه منتظر بودن خب حالا اینا اسرا هر کدوم اینا سهم کی میشه. میگه پیامبر معطل کرد، گفت میخواهم. یکی آمد از پیامبر باشتن، آقا چرا معطل میکنیم؟ گفت که میخواهم که شاید اینا بیان مسلمان شن، دیگه بی خود خانواده هاشون و اعضاشون و اینا به اسارت نرن، من منتظرم که اینا بیان خودشون و به ما ملحق بشن. میگه معطل کرد تا نماینده های اونها بیاین، نیامدن، دیر آمدن، نیامدن. پیامبر میخواست مسلمان شوند و اسرایشان را آزاد کنند، دیر آمدن. بعضی مسلمان ها، بعضی از کسایی که تو سپاه بودن اعتراض کردن که آقا چرا غنائم و اینا رو تقسیم نمی کنه. بعد که دیگه مجبور شدن و تقسیم شد، بعد از اون هیئت نمایندگان حوازن آمدن، یه چند نفر از طرف اونا آمدن، خودشون هم مسلمان شده بودن، آمدن گفتن آقا ما مسلمان، ما از قبل شما گرایش داشتیم، ولی از طرف کسانی داریم با شما صحبت میکنیم که اینا مسلمان هنوز نیستن، ولیکن این آمادگی برای مسلمان شدن در اکثر اینا هست. اینا اگر ای به اصطلاح فشار سران قبائل، فشار اشراف یک کمی از رو سرشون بره، اکثر اینا با شما هست، چون مردم معمولی هست، حرفای تو حرفای حسابی. فقط من یه خواهش رو دارم که برای که اینا راحت تر بیان، من خواهش میکنم اسرای ما را آزاد کنیم. ما آمدیم از طرف هیئت که بگم که این اسرا رو شما اگه آزاد کنید اینا زودتر ملحق به شما ملحق میشن. پیامبر فرمودن که من اسیر نمیخواهم، من خودتان را میخواهم، نجات شما را میخواهم. بعد فرمودن که من و بنی عبدالمطلب، یعنی فامیل و نزدیکان من، ما از سهممون گذشتیم، اون اسرایی که متعلق به ما بودن ما اینا رو نمیخوام، آزادشون کرد، همه آزادن، ولی بقیه را نمیتوانم مجبور کنم، فقط میتوانم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. فقط میکنه، فقط از بقیه من میتونم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. بعد اونجا میگه که موقع فرمودن پیامبر موقع نماز حاضر باشید، من مسئله را با مردم در میان خواهم گذاشت، شما نیز با آنان صحبت کنید، عذرخواهی کنید بابت ستمهایی که کردید بر مسلمانها و بگویید که خودتان مسلمان شده اید و سپس خواستتان را مطرح کنید، من نیز حمایت میکنم. فقط میکنید. بعد نماز شد، خود رسول الله داره که صلوات الله علیه و آله در نماز برای مردم صحبت کردن، فرمودن مردم مسلمانان، اینان نیز برادران ما هستند، اینان که به نمایندگی از اونها آمدند، از راه نادرست برگشتند و از آنچه با شما کرده بودند شرمنده اند. من به شما دستور نمیدم، ولی نظر من این است که از همه اسیرانشان بگذرید و برای خدا آنان را آزاد کنید، من و بستگانم چنین خواهیم کرد، شما هم چنین کنید تا خدا با شما مهربان باشد، و اگر دل نمی کنید اینا حاضرن در ازای اسراشون مال و فدیه هم بدن، که اونجا داره که اکثر قریب به اتفاق مسلمان ها وقتی دن پیامبر آزاد کرد اونا هم همه اسراشون رو آزاد کردن و خود همین مقدمه شد که یکی از آخرین دژهای مقاومت در جزیره العرب که طائف و حوازن و صفیف و اینا بود، اینا دیگه تقریبا بدون جنگ اغلبشون تسلیم بشن و ملحق بشن به این سپاه. اینا سیره پیامبر بوده، حتی در جنگ، حتی با کسی که آمده برای ترور پیامبر، حتی با اونایی که آب دهان تو صورتش مینداختن. و اونجا داره پیامبر، توی سیره پیامبر داره میفرمان هر روز صبح کار من این بود وقتی که بیدار شدن زباله های خونه های همسایه ها رو که ریختن تو خونه من بعد اول اینا جمع میشن، میامدن از رو دیوار هر چیز زباله و آشغال و کثافت داشتن میریختن تو خونه من، من اول بعد صبح خونه تمیز میکردم جلوی در، کاری که هر روزشون بود. و بعد پیامبر طول باید داره میامد بیرون، آمد بیرون میگفت ای همسایگان مردم آزار، تا کی من باید زوالای شما رو من جمع بکنم؟ به حرف و سخنان من گوش کنید. دختران ایشون که دختران خدیجه بودن از همسران قبلیش در روایت مشهور، میدونید دختران خوشون دختر خانده های پیامبر شدن، سر مسائل عقیدتی هر دوتا دختر ایشون رو شوهرانشون که جزو مشرکین بودن، فرزندان ابولهب، اینا رو از خونه بیرون کردن. خیلی انواع فشارها و مصیبت‌ها، و پیامبر اکرم با همه اینها بر اساس محبت و انسانیت و اخوت مواجه می‌شدن. یه همچی منطقی است، یه همچی اخلاقی است که باهاش اینجوری برخورد شد. خیلی ممنون و متشکرم.